بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سال قبل تا آخر مسئله پنجم رو خوندیم از احکام. مسئله ششم مربوط میشه به مسائل عبد و عمه که نمیخوانیم، میگذاریم ازش. میرسیم به مسئله هفتم که مسئله خیلی مهمیه. مرحوم محقق فرموده السابعه اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروعه مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسرا بطل الشرط و صح العقد و المهر. اگر در ضمن عقد نکاح شرطی کند که شرط غیر مشروع است، یعنی مخالف کتاب و سنت، بعد مثال زده برای شرط غیر مشروع. شرط غیر مشروع مثل چی؟ مثل این که زن دیگری نگیرد بعد از این زن، میگه این غیر مشروع. یا این که جاریه اخذ نکند، اینا رو میگه شرط غیر مشروع. اگر این اتفاق افتاد شرط باطل است و فاسد است، اما عقد و مهر صحیح. و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل فان لم یسلمه کان العقد باطلا لزم العقد والمهر و بطل الشرط. یه مثال دیگه برای شرط غیر مشروع این که شرط بکنه که مهر را تسلیم بکنه در یه عجلی، اگر نداد عقد باطل باشه. اگر نداد عقد بشه باطل. میگه اینجا هم عقد و مهر درسته، اما شرط باطل و فاسد. و کذا لو شرط ان لا یفتزها لزم الشرط. اما اگر شرط کرد که دخول نکنه بزن، اینجا شرط صحیحه. ولو اذنت بعد ذلک جاز عملا به اطلاق روایه. اما اگر زنه بعدن گفت اب نداره، اگه دخول خواستی بکنی من راضیم، اون وقت دخول میشود جایز. چرا میگیم اینجا این شرط صحیحه؟ فرقش با موارد قبلی چیه؟ میگه فرقش این است که اینجا روایت داریم، روایت هم مطلقه، به اطلاق شامل هم عقد دائمه هم متعه، لذا بهش عمل میکنیم. به خاطر روایت میگیم اینجا شرط صحیحه. وقیل یختص لزوم هاز الشرط به نکاح المنقطع و هو تحکم. بعضی ها گفتن نه، این روایت ما هم میکنیم به نکاح منقطع، مال نکاح دائم نیست. میگه این تحکم زورگوییه، سام نکن، وجهی نداره این هم. روایت اطلاق داره، جهتی برای دست برداشتن از اطلاقش نیست. خب در خصوص این مسئله ما در دو مقام بحث میکنیم ان شاء الله. مقام اول این است که شرط باطل چه تأثیری در عقد دارد. شروطی که در ضمن عقود واقع میشوند، اینا دقت بکنید، مطالبی که اینجا عرض میکنیم مطالب مهمیه، فقط هم مربوط به بحث نکاح نیست، در همه عقود این مطالب جاری است. شروطی که در ضمن عقود واقع میشن یا صحیحن یا فاسدن. اما اینکه شرط فاسد باشد به دو جهت ممکن است. ما کی میگیم شرط فاسد است؟ یکی از این دو حالت. یک، بگیم شرط مخالف است با مقتضای عقد. یعنی چی شرط مخالف است با مقتضای عقد؟ معنیش اینه التزام به شرط با التزام به اصل عقد سازگار نیست، نمیشه. هم التزام به این عقد داشته باشی هم التزام به شرط داشته باشی، این امکان پذیر نیست. در این موارد میگیم شرط مخالف است با چی؟ با مقتضای عقد. مثلا اگر کسی یه مالی رو به کسی بفروشه بگه بعتک هذه السلعه به شرط ان لا تملکه، من این مال رو به تو فروختم به شرط اینکه تو مالک نشی، امکان نداره. چطور میخوای ملتزم بشی هم به بی هم به عدم ملکیت او؟ این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیست، این دو التزام به همراه هم ممکن نیست. وجه دومی که برای فساد عقد وجود دارد این است که ادله شرعیه دلالت بکنند بر اینکه چنین شرطی صحیح نیست، که از اون تعبیر می شود به اینکه شرط مخالف است با کتاب و سنت. پس فساد شرط یا به خاطر این است که خلاف مقتضای عقده یا به خاطر این است که خلاف کتاب و سنت. در مورد اول فساد شرط منجر به فساد عقد هم می شود، یعنی اگر شرط مخالف با مقتضای عقد باشد هم شرط فاسد است هم عقد فاسد است. چرا؟ چون عرض کردیم وجه فساد شرط در اینجا چیست؟ اینکه التزام به شرط با التزام به عقد با همدیگه امکان پذیر نیستن، با هم جمع نمیشن، و این همان گونه که سبب اشکال در شرط میشه سبب اشکال در عقد هم میشه. چرا؟ چون وقتی میگیم دو تا التزام هست با هم جمع نمیشن، وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود نداره. وقتی با هم جمع نشدن و نتونستی یکی رو بر دیگری ترجیح بدی چی میشه؟ هر دو میشن فاسد، نه این التزام تمامه نه این التزام تمامه. به عبارت دیگه شرطی که مخالف باشد با ذات عقد کاشف از این است که کسی که شرط کرده ملتزم به مفاد عقد هم نبوده، اگر ملتزم بود چنین شرطی نمی کرد. و عقدی که بدون قصد مفاد آن ایراد شود تأثیرگذاری ندارد و فاسد است. بله ممکنه در برخی از موارد قرائنی وجود داشته باشه که اون قرائن سبب بشود ما ترجیح بدهیم التزام عقدی را بر التزام شرطی، بگیم اینجا این تقدیم دارد. مثلا میفهمیم که این بنده خدا خیلی متوجه نبوده، غفلت کرده چنین شرطی رو به کار برده، وگرنه در هر حال ملتزم به این عقد هست ولو این شرط هم نباشد، در هر حال ملتزمه. اینو از روی غفلت گفته، اگر اینطور باشد جانب عقد رو، التزام عقدی رو ترجیح میدیم و میگیم عقد صحیحه اما شرط فاسد. فلذا مرحوم شیخ در مکاسب اینطور میفرماید از جمله شروط صحت عقد شرط میفرماید ان لا یکون منافیا لمقتضى العقد و الا لم یسه لوجهین، احدهما وقوع التنافی بین العقد المقید بهذا الشرط بین مقتضاه الذی لا یتخلف عن و بین الشرط الملزم لعدم تحققه. جهت اول که فاسده اینه، تنافی وجود دارد بین عقدی که میخواد مقتضای خودشو اثبات کنه و مقتضای آن از این عقد قابلیت تخلف ندارد، با این شرطی که دنبال این است که نفی کنه اون مقتضا رو، نه با همدیگه سازگار نیست. فیستحیل الوفاء بهذا العقد مع تقیده بهذا الشرط فلابد اما ان یحکم به تساقط کلیه ما، یا باید بگیم هر دو ساقطه، یعنی هم عقد فاسده و هم شرط فاسده. و اما ان یقدم جانب العقد لانه المطبوع المقصود بالذات و شرط تابع، یا بگیم عقد مقدمه. چرا؟ چون اصل با اون شرط تبعی است. که عرض کردیم این در جای امکان پذیر است که بدانیم که طرف در هر حال قصد مفاد عقد را کرده و علا کل تقدیر لا یصح الشرط، به هر حال شرط حتما فاسده، در این بحثی نیست. اما اون چیزی که در اینجا محل کلام است این نیست، اینو تقریبا همه قبول دارن، بحث کبروی نداریم، بحث صغروی است. کدام یک از شروط را ما میتونیم بگیم شرط مخالف مقتضای عقد؟ اصلا کجا میتونیم بفهمیم یه شرطی مخالف مقتضای عقد هست یا نه؟ به عبارت دیگر مقتضای عقد چگونه تعیین میشود؟ چطور میتونیم بگیم مثلا عقد بیع مقتضای آن چیست؟ عقد نکاح مقتضای آن چیست؟ عقد اجاره مقتضاش چیه؟ اینا رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ همین مسئله سبب شده که بین اصحاب اختلاف بیفته. بعضی ها آمدن شرط مخالف اطلاق عقد را در معنای شرط مخالف مقتضای عقد گرفتن. شرط مخالف اطلاق عقد یه چیزه، شرط مخالف اقتضای عقد یه چیز، مقتضای عقد یه چیز دیگه است. اون چیزی که سبب فساد می شود این است که شرط مخالف مقتضای عقد باشد، نه مخالف اطلاق عقد. چون اگه شرط مخالف اطلاق عقد فاسد باشد همه شروط میشن فاسد، چون همه شروط دارن اطلاق عقد رو یه جوری چیکار میکنن، تقیید میزنن دیگه، هر شرطی میشه فاسد. مرحوم شیخ در مکاسب موارد متعددی رو ذکر کرده که محل خلافه. بعضیا گفتن این شرط مخالف مقتضای عقد است و فاسده، یه عده دیگه گفتن نه شرط مخالف مقتضای عقد نیست، شرط مخالف اطلاق عقده و صحیحه. مثلا اگر کسی یه عبدی رو بفروشه و شرط بکنه با مشتری که بعد از بیع عبد را اعتق کن، آزاد کن، بعضی ها گفتن این شرط خلاف مقتضای عقده فاسده، چون با ملکیت مشتری سازگار نیست. بعضی ها گفتن نه اشکال نداره، شرط صحیحه، لزوم معمل هم داره، این شرط شرط خلاف مقتضای عقد نیست، شرط خلاف اطلاق عقد. مورد دیگه، اگر بایع با مشتری شرط کند که مبیعی رو که داری میخری نفروش، یه خونه به کسی بفروشه به شرط این که این خونه رو نفروشه، حالا یا مطلقا نفروشه یا در یه مدت معین نفروشه یا به شخص خاص نفروشه، بعضی گفتن این شرط هم فاسده، خلاف مقتضای عقده. چرا؟ چون مقتضای عقد این است که مشتری سلطه کامل داشته باشد بر مالی که ملکیت او در میاد در عقد. بعضی دیگه گفتن نه این خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف اطلاق عقده و صحیح. اشتراط زمان مستأجر در اجاره، بعضی گفتن فاسده، چون مقتضای عقد اجاره این است که مستأجر ضامن نباشد، در صورت عدم افراط و تفرید میگیم، نه در صورت اتلاف عمدی، ضامن نباشد، لذا شرط میشه شرط خلاف مقتضای عقد. بعضیا گفتن نه صحیحه، این شرط خلاف مقتضای عقد نیست، شرط خلاف اطلاق عقده. بنابراین ببینید این مسئله در موارد متعدد اثر داره، فقط بحث نکاح نیست. مرحوم محقق کرکی خواسته یه ضابطه بده برای اینکه چگونه بفهمیم یه شرطی خلاف مقتضای عقد است. میفرماید المراد به ینافی مقتضی العقد ما یقتضی عدم ترتب الاثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو به حیث یقتضیه و رتبه، یعنی رتب اون اثر را، علیه یعنی علی العقد، اثر را بر عقد مترتب کرده، علی ان اثره و فائدته التي لاجلها وضع، به این معنا که این اثر همان اثری است که اصلا برای اون این عقد وضع شده است. پس مقتضای عقد یعنی چی؟ طبق این تعریف اون اثری که شارع آن اثر را بر عقد به ما هو هو جعل کرده، به طوری که اصلا غرض از این عقد چیزی نیست به جز این اثر، غرض از این عقد چیزی به جز این اثر نیست در نزد شارع. لذا اگر شرط بکنی برخلاف اون، این میشه شرط خلاف مقتضای عقد. کانتقال العوضین الی المتعاقدین، مثلا در بیع مبیع بشه مال مشتری، ثمن بشه مال بایع، اگه کسی خلاف این شرط کند، این میشه شرط خلاف مقتضای عقد. و اطلاق التصرف لهما فی البیع، اگر آمدی تصرف هر کدام از مالک یا مشتری را در آن چیزی که به او منتقل شده اطلاقش را اومدی دست بردی توش، میگه این شرط خلاف مقتضای عقده. چرا؟ چون مقتضای عقد بیع این است که هر کدام از اینها بدون محدودیت بتوانند در آن چیزی که به آنها منتقل شده تصرف کنند. اگه در دست بردی با شرط خواستی اینو محدود کنی، این میشه خلاف مقتضای عقد. و ثبوت توثق لهما فی الرهن، در رهن، این که وثیقه بذاری، قرض میگیری وثیقه میذاری، بعد بخوای شرط بکنی که این وثیقه در واقع وثیقه نباشد، نمیشه که، اگه نباشد چطور رهنه؟ وثیقه بودن چیزی است که مقتضای ذات رهن است. اگر خلافش عقد بشه، شرط بشه، شرط خلاف مقتضا است. والمال فی ذمه الضامن به نسبت الی الزمان، در زمان، این که مال بر عهده ضامن باشه، زمان عقدی داریم میگیم، نه زمان قهری، در زمان عقدی مال بیاد به عهده ضامن، این مقتضای ذات عقده. خلاف این بخوای شرط بکنیم میشه شرط خلاف مقتضا. و انتقال الحق الی ذمه المحال علیه فی الحواله، در حواله، این که حق بیاد به ذمه محال و علیه. شما از کسی طلب داری، میری سراغش، شما رو حواله میده به کس دیگه، میگه برو طلبتو از او بگیر، او هم قبول میکنه، میاد چی میشه؟ حق میاد به عهده محال و علیه. حالا از او، حالا اگه شرط بکنی که به عهده او نیاید، و این با ذات مقتضای ذات حواله سازگار نیست. و نحو ذلک. فلو شرط فی المبیع ان یبقا علی ملک البایه لکان ذلک منافیا لما جعل الشارع عقد البیع واقعا علیه و مقتضیا له. اگر شرط بکنه که مبیع در ملکیت بایه باقی بماند، این با بیع، با مقتضای بیع سازگار نیست. چرا؟ چون اثری که شارع بر بیع مترتب کرده چیست؟ اینکه مبیع بیاد از ملک بایه خارج بشه بره تو ملک مشتری. و مثله لو شرط ان لا ينتفع بالمبيع اصلا او لا يبيعه ابدا او لا يعتقه كذلك او لا يتعل جاري كذلك ايضا و نحو ذلك. اگر شرط بکنه بگه این مبیع ملک تو، اما هیچ انتفاعی از آن نبر، مطلق تصرف در آن ممنوع، هیچ تصرفی در آن نبر، یا هیچ وقت نفروشش، ابدا نفروش، یا هیچ وقت عتقش نکن، اگه عبد باشه هیچ وقت اینو آزاد نکن، یا این جاریه یا که بهت فروختم هیچ وقت وقت نکن و امثال اینها. یعنی یک تصرفی رو به نحو مطلق و ابدی ممنوع کنه. میگه این هم خلاف مقتضای عقده. چرا؟ لأن الغرض الاصلی من انتقال الملک انما هو اطلاق التصرفات فإذا شرط عدمها او عدم البعض اصلا نافا مقتضى العقد. غرض اصلی از این که ملک منتقل بشه اینه که این طرفی که ملک بهش منتقل شده آزاد باشه، این تصرفات درش انجام بده. اگه شما شرط بکنی که هیچ تصرفی نکنه، یا هیچ تصرفی هیچ وقت، یا یه تصرف خاص رو هیچ وقت نکنه، این میشه چی؟ میشه خلاف مقتضای عقد. فان قلت، بعد خود ایشون متوجه شده که این حرف یه اشکالی داره. فان قلت فعلا هازا لو شرط عدم الانتفاع زمانا معینا یجب ان لا یکون صحیحا لمنافاته مقتضى العقد اذ مقتضاه اطلاق التصرف. میگه این ابدنی که شما میاری، ابدن، این برای چیه؟ اگر مقتضای ذات عقد این است که کسی که ملک به او منتقل میشه تصرفش مطلق باشد، آزاد باشد، حتی اگر شرط بکنه یه ساعت جاریه رو وطی نکن، حتی اگر شرط بکنه دو روز این خونه رو نفروش، اینم خلاف مقتضای عقده. لازم نیست بگه ابدا. ابدا چیکار است اینجا؟ یه دقیقش هم نمیتونه شرط کنه. هر شرطی برخلاف اطلاق تصرف بکنه میشه خلاف مقتضای عقد. قلتو لا یلزم ذلک لان اطلاق التصرف یکفی فیه ثبوت و جوازهی وقتا ما فما دام لا یشترط المنع مطلقا لا یتحقق المنافی. میگه نه اینطور نیست، اطلاق تصرف با اینکه این یه وقت مایی بتواند تصرف کنه سازگاره، پس مادامی که منع مطلق و ابدی نکرده باشد با اطلاق تصرف تنافی نداره. خیلی حرف عجیبیه، چطور تنافی نداره؟ این که من مطلق باشه تصرفم در چیزی، بعد کسی بیاد اینو مقید کنه، یه حصه رو از توش در بیاره، این با اطلاق تصرف منافات نداره؟ با تصرف مطلق منافات نداره، نه با اطلاق تصرف. با یه تصرف مطلق داریم یه اطلاق تصرف. تصرف مطلق رو معنی نکرده اما اطلاق تصرف رو مقید کرده. ایشون خلط کرده بین اطلاق تصرف با تصرف مطلق. اینا دو چیزه. بله من آنم ما بتونم تصرف کنم منافات با تصرف مطلق نداره، اما اگر بیام تصرفم و کسی بیاد ولو یه جزء کوچیک شاید توش در بیاره، این با اطلاق تصرف منافات داره. فلذا خود ایشون متوجه این مسئله شده و در ادامه فرموده و یمکن ان یقال اثر الملک من حیث هو التصرف فی کل وقتن، من حیث اثر الملک من حیث هو التصرف فی کل وقتن فاشترات المنع وقتا ما ینافی مقتضی العقد و دفع ذلک لا یخلو من عسرن. خود ایشون متوجه شده که این جواب جواب تمامی نیست. میگه اثر ملک اینه که هر وقت دلت خواست هر تصرفی بتونی در ملکت بکنی، اگه کسی آمد اینو مقید کرد این با این اطلاق سازگار نیست. این اشکال رو بخوایم دفع بکنیم، این اشکال دفعش سخته. و کذا القول فی نحو خیار الحیوان مثلا فان ثبوته مقتضی العقد فیلزم ان یکون شرطه شرط سقوطه منافیا لمقتضی مع ان اشتراط ذلک جائز. اگه کسی یه حیوانی بخره میگن تا 3 روز خیار حیوان هست، حالا اگه در ضمن عقد شرط بکنه سقوط، بایع شرط بکنه سقوط خیار حیوان را، این باید بگید شرط خلاف مقتضای عقده، با اینکه همه گفتن اشکال نداره جایز. ولا یمکن ان یراد به مقتضی العقد ما لم یجعل الا لاجله کانتقال العوضین فی البیع الذی هو الاثر الحقیقی له لان ذلک ینافی منع اشتراط ان لا یبیع المبیع مثلا. ممکنه کسی بگه که آقا مقتضای عقد اینایی نیست که شما میگی، مقتضای عقد اون چیزیه که غرض اصلی است از جعل عقد. مثلا در بیع غرض اصلی از جعل عقد چیه؟ انتقال عوضین. این تصرفات و فلان و این حرفا اینها ربطی به مقتضای عقد نداره. اطلاق تصرف در مبیع و اینا ربطی به مقتضای عقد نداره. میگه این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این طور باشد باز این منافات دارد با مثلا اشتراط این که مبیع را نفروشد. مگه نمیگی ملکشه؟ مگه اثر انتقال عوضین نشده؟ پس مبیع شده مال کی؟ مال مشتری. چطور پس وقت چیزیو که ملک مشتریه داری منع میکنی نفروش؟ نمیشه. چطور داریم ممنوع تصرفش میکنیم؟ پس بازم این منافات داره با مقتضای عقد.
در خیال حیوان این مقتضای عقد بین حیوان نیست که مقتضا همون تمیز هست و اینا. این خدا شانه در حیوان این اختیار داده است، نه چه مقتضای عقدی نجسه.
ایشون مقتضای عقد رو اینطوری تعریف کرد، گفت هر اثری که شارع مترتب کرده باشه بر عقد. مقتضای عقد رو اینطوری معنی کرد. یکی از اشکالات ما هم همینه، حالا در ادامه میرسیم. فرمود هر اثری که شارع مترتب بر عقد کرده باشد. تو خیار حیوان هم اثری است که شارع مترتب بر. بل حاسم لمادت هازل اشکال ان الشروط علی اقسام. میفرماد این اشکال رو اینطوری میشه دفع کرد. ما شرط هایی که داریم چند قسمت. منها من عقد الاجماع علی حکمه من صحت و فساد فلا عدول عن. بعضی از شرط ها اجماعیه، همه گفتن صحیحه یا همه گفتن فاسده. اون مواردی که چنین اجماعی داریم دیگه بحث نمیخواد، معلومه دیگه این شرط صحیحه یا فاسده، حالا به هر جهتی. و منها ما وضح فیه المنافات للمقتضی کشرط عدم الزمان عن المقبوض بالبیع و وضح مقابله ولا کلام فی اتباع ما وضح. قسم دوم اوناییه که واضحه که این شرط خلاف مقتضای عقد هست یا خلاف مقتضای عقد نیست. اونایی که واضح هم، یعنی هیچ کس اختلاف در اینجا ندارد. اونجایی هم که واضحه باز دعوا نداریم، نزاعی نیست، معلومه دیگه. و منها ما لیس واحدا من النوعین فهو بحسب نظر الفقیه. قسم سوم مواردی که اولا واضح نیست که آیا خلاف مقتضای عقد هست یا نه، ثانیاً اجماعی هم در مسئله نداریم، مسئله اختلافیه، بعضیا گفتن این شرط صحیحه بعضیا گفتن فاسده. اینجا چی کار کنیم؟ میگه اینجا دیگه مونده به نظر فقیه، هر فقیه یه نظری ممکنه داشته باشه. بسته به نظر فقیه ممکنه بگیم شرط صحیحه یا شرط فاسده. این فرمایشات مرحوم محقق کرکی. اما این فرمایشات اشکالاتی داره. اشکال اولش رو بگیم، وقتی خیلی نداریم اشکال اول رو میگیم، بعد اشکالات بعدی به ماند واسه جلسه بعد میشه. اشکال اولی که ایشون فرمایش ایشون داره اینه، ایشون فرمود مقتضای ذات عقد آن اثری است که شارع مترتب کرده بر عقد. مقتضای ذات عقد اصلا رفتی به شارع نداره. ما مقتضای ذات عقد رو از ادله شرعیه استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون عقود و مانع قائل نیستیم به اینکه حقیقت شرعیه دارن. عقود امور عرفیان و شارع امضا کرده آنها را. حد اکثر این است که در برخی از عقود آمده در خصوص برخی از آثاری که عرف مترتب می کرده بر عقد یه حق و اصلاحاتی کرده، برخی از آثار رو برداشته، برخی از آثار رو جعل کرده. به قول ایشون مثلا خیار حیوان. حالا خیار حیوان من نمیدونم قبل از اسلام اصلا بوده یا نبوده، امضاییه یا تأسیسیه. حالا فرض کنید تأسیسی باشد، اینو شارع آمده جعل کرد. اما اصل عقد چی؟ اصل عقد شارع نیامده تأسیس کنه، اصل عقد بیع و شارع تأسیس کرده. اصل عقد نکاح و شاره تأسیس کرده، اصل عقد اجاره رو شاره تأسیس کرده. اینجوری که نیست که، اینا امور عرفیه. پس وقتی میگیم ذات عقد، باید رجوع کنیم به عرف، ببینیم عرف این عقد را بر چه اساسی تأسیس کرده و از اون چی اراده کرده، نه اینکه شارع چه اثری رو بر اون مترتب کرده. پس در تعیین مقتضای ذات عقد ما اصلا به ادله شرعیه کاری نداریم. ذات عقد چیزی نیست که شارع برای ما تعیین کرده باشه. بله، اگر ثابت شد یه عقد خاصی است که این عقد را شارع تأسیس کرده، قبل از تأسیس شارع اصلا چنین عقدی در نزد عرف نبوده، اگر این چنین چیزی ثابت شد در مورد یه عقد، اون وقت میریم سراغ شارع که جناب شارع اینو چجوری تأسیس کرده. اما ما چنین عقدی نمیشناسیم. عقود امور عرفیه. فلذا برای تعیین مقتضای ذات عقد رجوع به ادله شرعی وجهی ندارد. این اشکال اول. اشکالات دیگر انشاءالله باشه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.